بسم الله الرحمن الرحیم. 11 جلسه درس لمعه جلد دوم کتاب ارث صفحه 296 سطر 22 استاد اشتهاردی 27/6/63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و یجتمع الربع مع الثلث كزوجة و ام و زوجة مع متعدد من کلالة الام و مع الثلث كزوجة و واحد من کلالة الام و كزوج و احد الابوين مع ابن. فرمودن 13 صورت باقی مونده است که این 13 صورت را 9 صورت شما مصنف متعرض شده است، 4 صورت هم در خلال شارح اضافه می فرمایند که این فرضش واقع است و صحیح است. یکی از صورتش این است که ربع بر با ثلث بر می شود جمع بشد. اونایی که روب میبرن، اون کسی که روب میبرد با اون کسی که سورس میبرد وارث یک میتی بشن. مثل این که کسی مرده است، زنی دارد و مادر، چون فرزند ندارد زن 4-1 میبره، مادر هم چون حاجب ندارد که ولد و اخوه باشد سورس میبرن. پس زوجه ربع بر است، اجتماع پیدا کرده با مادر که ثلث بر است به حسب فرض. مثال دوم می فهمان و زوجت مع متعدد من کلالت الام، مردی از دنیا رفته زنی دارد، وقت زنش چون خودش فرزند ندارد ربع می برد 4-1، و برادر خواهرهای متعدد مادری دارد این مرد که از دنیا رفته. زن که 4-1 شما میبرد 3/4 خب به بقیه طبقات وراث از ذوات الانساب، وقت در رتبه اول این ندارد، وارث ندارد، فرزینه در طبقه دوم مرتبه دوم کلاله متعدد امی دارد. و کرارن عرض شده است که کلاله امی یعنی برادر یا خواهر مادری اگر واحد باشد 1/6 ارث میبرند و اگر متعدد باشد 1/3 بینهم بالسویه ذکورن و اناسا. اینجا حالا فرض شده است که کلاله متعدد امی با زوجه، پس زوجه 4-1 میبرد، کلاله 1/3. یک صورتی که شارح در خلال اضافه می کنند این است که ربع بر با ثلث بر هم جمع میشه. اینا مصنف نفرمود کسی از دنیا برود دو نفر وارث دارد، یکیش ربع بر است به حسب فرض الهی، یکی ثلث بر. اینا مثال می زنند که زوجتن و واحدن من کلالت الام، مردی از دنیا رفته زن دارد و فرزندم ندارد، زنش 4-1 می برد، یک خواهر یا یک برادر مادری هم داره، این مادر خواهر یا برادر مادری هم 1/6 میبره، پس ثلث بر که کلاله امی واحد با ربع بر که زوجه باشد جمع شده اینجا، کزوجتن و واحد من کلالت الام و کزوجن مثال دوم و احد الابوین مع ابنن. اگر کسی از دنیا بره و زنی شوهر دارد و پدر یا مادر و پسر، چون فرض این است که پسر دارد فرزند دارد، شوهر 4-1 میبره، احد الابوین هم ثلث میبرن، باقیش مال پسره. اون وقت اینجا ربع بر با ثلث بر، ربع برش زوج است به حسب فرض و ثلث برش احد الابوین، ابنم جز فرض برها نیست، به عنوان قرابت است، بنت به عنوان فرض مقرر شده است اما ابن. و یجتمع الثمن مع الثلث، هشت یک بر با شش یک بر میفهمان جمع میشه. یک کسی بمیرد دو وارث دارد، یکیش هشت یک میبرد، یکیش شش یک. مثل زوجتن و ابنن و احد ابوین، مردی از دنیا رفته، زنش وارثش است و پسر دارد. چون مرد فرض نیست که پسر دارد، فرزند دارد، پس زن هشت یک میبرد. احد الابوین هم شش یک میبرن و خود زن هم هشت یک. پس هشت یک بر با شش یک بر که احد الابوین است اجتماع پیدا کرد. و یجتمع الثلثان مع الثلث، دو ثلث بر. اینم از مثال چیزهایی است که خود شارح مصنف را نفهمید. دومین صورتی که شارح چهار صورت اضافه کرده این دومیش. و یجتمع الثلثان مع الثلث، دو ثلث بر با یک ثلث بر. کسی از دنیا رفته است، خواهرهای متعدد از دو به بالا پدری دارد و یا پدر مادری فرمانه، یعنی با بودن پدر مادری پدری ارث نمیبره، و از اون طرف خواهرهای متعدد مادری دارد. خواهرهای متعدد پدری دو ثلث میبرند، خواهرهای متعدد مادری یک ثلث میبرند. بله، اینم پس ثلث این بر با ثلث بر اجتماع پیدا کرده که اخوتن لامن، یعنی برادرها و خواهرهای مادری، مع اختین فصاعدن لابن، با خواهرهای دوتا و زیادتر برای پدر که با پدر شریکن یا با پدر و مادر، و این یکی هم با مادر. فرض دیگر که ثلثان، ایشون سومین صورتی که اضافه فرموده است، ثلثان بر با ثلث بر اجتماع میکنن، این هم مصنف نفهمید. دو ثلث بر با یک ثلث بر. کسی بمیرد دو تا دختر دارد و احد الابوین، دو تا دختر به حسب فرض الهی دو ثلث میبرند، احد الابوین به حسب فرض مقرر در قرآن یک ثلث میبرند. برای ابویه لکل واحد منهما السدس ان کان له ولد. خب اینجا ان کان له ولد که هست، پس ثلث میبره. بنتین فصاعدن هم فلهن ثلث ما ترک. مثال دوم، و که اختین لعبن و واحد من کرارت الام، کسی مرده در طبقه اول که پدر و مادر و فرزند و اینا باشه ندارد، دو تا خواهر پدری دارد و یک خواهر یا برادر مادری. کلاله ابوینی با کلاله امی اجتماع پیدا کنند، کلاله ابوینی یعنی خواهر باشند، متعدد باشند، دو ثلث میبرند، اون یکی واحدش یک ثلث میبرد. پس دو ثلث بر با ثلث بر جمع شده. این میرم مثال دیگر. این سه صورت است که صورت چهارم هم باز شارح اضافه کرده. و یجتمع الثلثان از ثلث، ثلث بر با ثلث بر هم جمع میشد که عرض کردم روز اول آیات را که میخونیم این نکته را عرض کردم که خداوند نفرموده است که برای دو تا پدر و مادر رو هم رفته دو ثلث، که وقت یک ثلث بشه است. گفته ولا ابویه لکل واحد منهما السدس، یک عنایتی بوده است که علاوه بر این که لابویه را فرموده، دوباره هم لکل واحد را، یعنی هر یک جدا جدا فرض برند، نه مجموع الابوین من حیث المجموع ثلث برند یا دو ثلث برند، نه کل واحد من هما. اون وقت این صورت که ثلث بر با ثلث بر جمع بشه این است که یک کسی پدر مادری دارد و فرزند، کسی از دنیا رفته فرزند دارد، حالا فرزند ذکور یا اناث، پدر و مادر کل واحد من هما ثلث میبرن، پس ثلث بر با هم دیگه جمع شده. این 13 صورتی است که 4 صورتش را شارح اضافه فرمودن و 9 صورتش هم مصنف فرموده. میفهمان فهاذهی جمله الصور التی یمکن اجتماعها بالفرض ثنائیا، مجموع اون صورتهایی که امکان دارد به حسب وجود خارجی و به حسب فرض شرعی امکان دارد که اجتماع پیدا کنند بالفرض، یعنی اجتماع پیدا کنند روی فرض کنیم اینه یا اونه یا اونه. سنائیان البته صور سنائیه است، یعنی دو تا فرض بر جمع شدن، اما حالا صور سلاسیه و رباعیه و خماسیه و سلاسیه اینها را دیگه در اینجا متعرض نیست، در خلال بحث عشق انشاءالله خواهد آمد، لکن مستقیمن مثل همین صور سنائیه که فرمودن 36 صورت دارد و 8 صورتش منتنه و چند صورتش فلانه، 13 صورتش هم واقع است و صحیح است، به این ترتیب دیگه نسبت به سلاسیه و رباعیه و خماسیه متعرض نیستن. و ها فهادهی جملت صور التی یمکن اجتماعها بالفرض سنائیان و هی سلاس و عشر عشرتن، سلاس و عشره یعنی 13 صورت که عرض شد که تا سلاسه را که انداختن به اعتبار معدودش است که صورت مؤنث از سه تا ده همه جمع است، مثلا چی؟ اون ذکرن نسبه عکس مشتوهره، حالا یکیش که تا را نمیارند در صورتی که معدودش مؤنث باشه. خب و اما صور الاجتماع الا به حسب الفرض، یعنی اونی که خداوند فرض نفرموده بر حسب تصادف پیش آمد میکند، این میفهمان زیاده، این دیگه حصر ندارد، در تحت محدودیت و شماره نمیشد ده آورد. یعنی اگر به حسب قوم خیشی تصادف کرده، چند نفر قوم خیش دارد، این مال را که قسمت میکنن مثلا یکی سلس بر میشد، یکی سلس بر میشد، یکی سون بر میشد، این میفهمان زیاد است، بفض به حسب مقرر شرعی که در قرآن مجید اسپرده شده باشد نیست، لکن به حسب قرابت میفهمان حتی اون صوری که محال بود که گفتیم سومن بر با ربع بر محاله، سومن بر با سومن بر محاله، سومن بر با سلس بر محاله، وجود پیدا کن. همین صور ممتنعه اونجایی که به حسب فرض نباشد میفهمان واقع میشه، درست میشه. حالا مثالاشا میفهمان که بر حسب تصادف و اتفاق که آدم از خارج حساب میکند میبیند او 8-1 برد، اون 4-1، نه اینکه الان خدا گفته باشد تو 8-1 میبری، بو گفته باشد تو 4-1، نه، حساب کردن دیدن 1/8 مال را به او دادن، 1/4 مال را به او دادن، یا 1/8 را به این دادن، 1/8 به اون یکی دادن، اما نه اینه که خداوند فرموده باشه که یه هشتمی میبره یه هشتم، این میفهمان زیاد است و واقع میشد. بله. و اما صور الاجتماع الا به حسب الفرض، یعنی نه به حسب فرض الهی که در قرآن مقرر شده، بل بالقرابت اتفاقا، بلکه به سبب قرابت من باب الاتفاق و تصادف، این اتفاقا در اینجا اتفاق علما مقصود نیست، یعنی بر حسب اتفاق و پیش آمد اینجوری شده، فلا حسر له، چرا لاختلافی باختلاف الوارث کثرتن و قلتن، برای اینکه اختلاف پیدا میکند این فرض به سبب اختلاف وارث از حیث زیاد بودن و کم بودن، و یمکن و معه فرض و ممتنع، ممکن است با این بالقرابه فرض کردن، یعنی با اون اتفاق و پیش آمد، با اون اتفاق ممکن است فرض ممتنع، اونی هم که شرعاً یا عقلاً محال بود اینجا پیش آمد بکند، محال نباشد و واقع بشد. اما ممتنعش دو جور بود، یکی ممتنع به حسب طبیعت و وجود خارجی مثل سومبر و روبر یا سومبر و سومبر، نمیشد هم زوجه داشته باشد هم زوج، یا هم فرزند داشته باشد هم نداشته باشد، این به حسب طبیعت محال بود، و یک قسم هم محال بود که برای خاطر عول بود، یعنی کسری می آورد، اون فرضی که خدا مقرر فرموده خواسته باشیم به مر واقع اونجوری تقسیم بکنیم کسری میاره، باید نقصان بر احد طائفتین وارد بشه. ایشون می فهمان که اون جاهایی که محال برای خاطر غیر اول است، یعنی نیازی به ارتفاع برای سهام ندارد، ذاتن محال بوده، بر حسب اتفاق دیگه محالی هم نیست، می شود واقع بشه. حالا مثالش هم بودیم، یکیش که محال بود این بود که ربع بر با ربع بر جمع نمیشه، دو تا ربع، دو تا سلس بر جمع میشد اما دو تا ربع بر نمیشد، به جهتی که ربع سهم زوج بود مع الولد للزوجه، و سهم زوجه بود بدون الولد للزوج، خب نمیشد که هم زوجه باشه هم زوج، هم ولد باشه هم نباشه، اما بر حسب اتفاقش میشه. چطور؟ میفهمان که فیشتم الربع مع مثله فی بنتین و ابنن، کسی از دنیا رفته دو تا دختر دارد یه دونه پسر. خب به مقتضای آیه شریفه لذکره مثل هزل اون سیه نست دیگه، یعنی پسر دو برابر دختر میبرد، پس این یه دونه پسر در مقابل بنت اون بنتینی که فرمودن دو سلس میبرد، از توی که پسر همراهش نباشد و الا اگر شانچه رجال و نسا جمع بشن با هم دیگر فرزند پسر و دختر یا برادر و خواهر، اونجا لذکره مثل هزل اون سیه. حالا کسی از دنیا رفته دو تا دختر دارد یه پسر، از ما بپرسن ما باید بگیم مال را چهار قسمتش کن، دو قسمت شو بدید به پسره، یک قسمت شو بدید به اون دختره، یک قسمت شو بدید به اون یکی دختره، پس کل واحد من البنتین یک روب برده، پس روب بر با روب بر اینجا اجتماع پیدا کرده و روب بر با نصف بر هم اینجا نصفش مال این پسره و حالا محل چیز فرضیه ایشون همون روب بر با روب بره. بنتین که نصف این مال را میبرن، مال را چهار قسمت میکنن، چهار سهمش میکنن، یک سهم به این بنت، یک سهم به اون بنت، دو سهم هم به این پسر، اما کل واحد من البنتین روب بردن، اما نه روبی که خدا فرموده باشد که ولی بنتیه لکل واحد من همان روب و مثلا اینجوری نگفته، تصادفاً اینجوری شده. این یکی فیرشتم او روب و معمثلهی در بنتین و ابن که چهار قسمت میشه، و همچنین یشتم الروب مع الصمن بر حسب تصادف، روب بر با صمن بر به حسب فرض محال بود لیکن به حسب اتفاق محال نیست، مثل در کجا فی زوجتن و بنتن و ثلاث بنین، کسی از دنیا رفته مردی زن دارد یه دونه دختر دارد سه تا پسر، خب زن هشت یک میبرد دیگه، یک هشتمش مال اوست، پس اصل مال را هشت قسمت میکنم، اون وقت بقیهش هم دو تا سه تا پسر هست، سه دو تا شش تا، شش سهمش هم میدن به این سه پسرها، یکی هم دختره، یک دختر هم یک سهم میشه هفت سهم، اون هم یک سهم برده میشه هشت سهم، اون وقت زوجه یک هشتم برده، اون دختره هم یک هشتم برده، کل واحد من البنین هم روب بردن، به جهتی که دو سهم از هشت سهم میشد اسنان دیگه، اون وقت پس روب بر با سومن بر جمع شده، بلکه سومن بر هم با سومن بر جمع شده، به جهتی که این اصل مال که هشت قسمت شده، یک هشتمش مال زنه، یک هشتمش مال دختره، شش هشتمش هم مال این سه تا پسره، اون وقت کل واحده از این ثلاثه بنین روب بردن و کل واحده من البنت والام سومن زوجه سومن بردن، و ما از سومن یعنی روب با سوم جمع شده که اون پسرها روب میبرن و این دختره سومن میبرد و زوجه هم سوم میبرد، فی زوجتن و بنتن و ثلاث بنین، و سلسوم از سلس، یکی از محالات این بود که سلس بر با سلس بر جمع نمیشد، به جهتی که سلس سهم مادر بود بدون حاجب و عرض کنم که و سهم مادر بود مع الحاجب، وقت نمیشد هم حاجب داشته باشه نداشته، اما در به حسب اتفاق میشود، مثل چه زنی از دنیا رفته شوهری دارد و پدر و مادر، خب شوهرش چهار یک میبره چیه؟ شوهرش نصف میبره چون فرزند ندارد، ابوین هم کل واحد من هما عرض کنم که اون وقت اون نصف که برد مادره هم سرس میبره، به جهتی که بنا شد که و ول ابویه لکل واحد منهما السدس ان کان له ولد و ان لم یکن له ولدون فلامه الثلث، اینجا فرض کردیم که مادره اینجا میت اولاد ندارد، پس مادر ثلث میبرد و شوهر نصف میبره، یک ثلثش برای پدر باقی میمونه، این از اون جاهایی است که مادر بیش از پدر گاهی وقتا ارث میبره، اگر کسی از دنیا رفته زنی شوهر دارد و پدر مادر، فرزندی چیزی نداره، این شوهر و پدر و حالا مثلا برادر و خواهر اونا که طبقه دوم هن. در طبقه اول پدر مادر هن دیگه، اون وقت سهم الارث این نصفش مال شوهرشه ثلثش مال مادرشه، اگه 6 تومن شش سهم فرض کنیم، سه سهمش مال زوج است، دو سهمش مال مادره، این میشه 5 تا، یک سهمش مال پدرشه، این میشه 6 تا، پس اینجا جمع شده است ثلث بر با ثلث بر، سلس بر مادره، سلس بر پدره، پدر یک سلس برده، مادر یک سلس برده. و الهازا خب و ازا یعنی به همین منوال و ازا خلف المیت و زا فرزن بنابراین و ازا ف ازا ندارید هیچ کدوم ف ازا خلف بله ف دارد ف نداره و ازا خلف المیت و زا فرزن اخذ فرزه می فهمان هرگاه میتی بله صاحب فرزی را جا بگذارد حالا یک کسی از دنیا رفته هم فرض بر دارد هم غیر فرض بر خب غیر فرض بر به عنوان الباقیه الباقی که چیز ندارد حد ندارد پس اول باید که مثل همه حسابای دنیا اینجوریه اگه فرض کردیم که مثلا یک کسی طلب دارد یک کسی یکی مثلا عرض کنم که 50 تومن معینن طلب دارد اون یکی هرچی باقی بموند طلب دارد خب اول باید اون 50 تومن یا داد ما باقیمون 1 تومن همون 1 تومن مال رو باقیمون 50,000 تومن اون باقیش مال اونه هرچی که الباقیه مثلا کسی که وصیت میکند سلس مال مرا خرج کنید سلسش باید در برد الباقی را تقسیم بکنه اون الباقی دیگه حد نداره اون چی که میمونه وقت در اینجا هم اگه صاحب فرض با غیر صاحب فرض یعنی صاحب فرض با صاحب قرابه با همدیگر وارث شدن اول باید که سهمی صاحب فرض که خداوند عالم عنایتی داشته است یه توجهی داشته یه مساله واقعیه در کار بوده است که فرمود آبا اکم و ابنا اکم لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا اون مصلحت واقعیه والله علیم حکیم حکمت واقعیه در کار است اول باید او را جلو انداخت بعدش الباقی مالون حالا میفهمان و اذا خلف المیت و زافرزن اخذ فرزه یعنی اون صاحب فرض اون فرض مقرر خودش را مقدم بر سایر ورثه هایی که به عنوان الباقی به اونها اسم میرسد فرضش را باید بگیره فان تعدد فی طبقتن اخذ کل فرزه اگر صاحب فرض یکی نبود دوتا بود کسی از دنیا رفته دوتا صاحب فرض دارد یکی هم صاحب قرابه که بالقرابه اسم میبره خب هر یک از این زافرزین باید که سهم الفرضی که خدا مقرر فرموده ببرد به عنوان الباقی برای اون یکی هستیم مثل همین مثالی که فرمودن کسی مرده است پدر دارد و مادر دارد و شوهر دارد زنی مرده خب اون پدره وقتی که حاجب در کاشی نباشد به عنوان الباقیه پس باید شوهر نصفه را ببرد مادر سلسه را ببرد الباقی مال پدر حالا تصادفا الباقی یک ششم شده سهم الارثش از مادر کمتر شده باشه میفهمان که فئن تعدد یعنی اون زافرز اگه متعدد شد فی طبقتن در یک طبقه که با هم وارثن اخذ کلون فرزه اخذ میکنن هر یک از اینها فرض خودش را فئن فضل من ترکت شیئون عن فروزهم رد علیهم علی نسبت الفروز اگه آمد و این صاحبان فرض متعدد که جمع شدن دیگه وارث دیگری که به عنوان بقیه اسم میبرد نباشه همین ها هستن همین ها که صاحب فرضن هر یک از اینا فرض خودشون بردن بازم زیادی داره مثل همسله ای که در اوائل در موانع اونجا خوندیم فرموده کسی بمیرد بنتین دارد و احد الابوین خب بنتین دو سلس میبرن احد الابوین هم سلس میبرد مال را شما 6 قسمت کنید اون وقت 2/6 تومن 4 تومنه میدن به بنتین 1/6 تومن 1 تومنه میشه 5 تومن 1 تومنش میمونه اون 1 تومن هم به همون نسبت برمیگرده چنانچه فرض دیگری که صحابگان فرمودن کسی از دنیا رفته بنت واحده دارد یه دونه دختر دارد و پدر و مادر بنت واحده به حسب فرض نصف برست و این کانت واحدتن فلهن نصف و ابوین هم که به حسب آیه ولی ابویه لکل واحد من ما سدوس این کانه لهو ولد اینجا هم که ولد داره پس بنت واحده 3 سهم از 6 سهم را میبره و ابوین هم هر کدوم بله 1 سهم میبره میشه 5 سهم اون 1 سهمی که دوباره میموند اخماسن به اینها به نسبت یعنی اون 1 سهم دوباره 5 قسمت میکنه 3 سهمش را میدن به دختر به 2 سهمش هم به هر یک از این پدر و مادر و اگر نه ابوین هر دو نباشند یکیش باشد بنت واحده نصف میبرد 3 سهم از 6 سهم احد الابوین ثلث میبرند میشد این 4 سهم 2 سهمش میمونه این دو سهم هم ارباعن برمیگردد، یعنی چهار قسمت میکنن دوباره اون دو سهم را. نتیجه مسئله میشه که اصل مال را چهار قسمت میکنن، دو سهم، سه سهمش میدن به دختره و یه سهمش میدن به پدر و ما، مثلا به عهد الابوین. فین فضل من ترکت شیعون، پس اگر این دو تا فرزبرها با هم دیگه که جمع شدن زیاد بیاد، زیاد بیاد مال دنیا که زیاد نمیاد، یعنی اونی که خدا مقدر فرموده اون نصف میبره اون سوس میبره، نصف این را بهش میدن سوس اونم بهش میدن، بازم یه خورده مونده. این یه خورده شا باید چه کار کرد؟ میفهمان که رد علیهم علی نسبت الفروز، مثل همین دوستا مثالی که عرض کردم، رد بر اونها میشد به نسبت فروز. ما تساویهم فی الوصله یا فی الوصله، در صورتی که تساوی در اتصال به میت داشته باشند، یعنی در طبقه واحده باشند، مثل همسله‌ای که عرض شد بنتین و ابوین تساوی دارند در اینکه همشون وارثند و در عرض همان با تساویشون در اتصال به میت در مرتبه و در طبقه و اینا. عد از زوج و زوجه، سه طایفه راشون استثناء میکنند که این سه طایفه اگر اون فرضی که خدا مقرر فرموده بردن زیاد اومد، آیا باید برگردن؟ در زوج زوجه اختلافی است که بعد ذکر می شود. اگه کسی از دنیا رفته هیچ کس نداره، فقط یه زن داره، خب زنش شار یک میبره، اون سه چهارم شده چکار کنیم؟ اینجا محل خلافه که آیا برگردد به زوجه یا به امام علیه السلام میرسد. زنی مرده شوهری دارد، شوهرش نصف دارایی اون زنش ترکش مال زن، وقت نصف دیگه شو با چکار کرد؟ دیگه هیچ قوم خیشی ولی دور پسر اموی پسر اموی اینا نداره، تا به امام علیه السلام معتق و زامن جلیل و این حرف هم نداره. اینجا وقت اون نصف دیگه رو باید به امام داد یا نه؟ در زوج زوجه چهار قوله که بعدا میفرمایند و میفرمایند که زوج زوجه مستثناست. اینی که میگیم که دو تا فرزبر اگه جمع بشود یا یک فرزبر باشد سهم فرض خودشا برد بقیه را رد میکنیم، در قوم خیشای نسبی است. و اما در قوم خیشای سببی مثل زوج زوجه اگر زوجی فرزندی ندارد وارث منحصرش زوجه شه، زوجه بیش از چهار یک نمیبره، سه چهارمش باید چه کار کرد؟ محل خلافه. عکسش هم اینجوره. و همچنین طایفه سوم محجوب عن زیاده، اون کسی که محجوب از زیاده است که بعدن تفسیرش میاد که این فرزبرها دو طایفه هستن، اینایی که خداوند اسمشون رو برده و ایشون فرمودن 15 طایفه هستن، 6 تا فرز که خدا در قرآن مجید اسم برده است، این 6 فرز برای 15 طایفه ذکر شده است در قرآن. این 15 طایفه دو طایفه هستن، دو جورن، دو قسمه. یک قسمشون هستن که خداوند دو دفعه اسمشون رو برده، یک قسمشون هم یه دفعه بیشتر اسمشون رو نبرده. مثلا فرموده است ول ابویه لکل واحد منهما السدس ان کان له ولد، برای پدر و مادر اون میت هر یک از پدر و مادر یک ششم است اگر فرزند داره. خب حالا اگر فرزند نداره چی؟ گفته است و ان لم یکن له ولدون فل امه السدس، مادر را دوباره اسمشو برده، اما نگفته پدرش چی؟ پدرش دیگه به عنوان الباقی در تحت بالقرابه باقی میمونه. اما در زوج زوجه گفته است که ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد، ها فین کان لهن ولدون فلکم الربع، دو دفعه اسم زوج رو برده. گفته اگر زنانتون فرزند دارن چه از خودتون چه از غیر خود شما چهار یک میره، اگه فرزند ندارن نصف میبری، دو دفعه. زوجه هم همینجوریه، ولهن ثمن مما ترکتم ان کان لکم ولد فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، دو دفعه اسمش آورده، یه دفعه روب یه دفعه سوم، شوهر یه دفعه نصف یه دفعه روب. اینا یه طایفه هستن که خداوند دو دفعه براشون فرض مقرر کرده، یه طایفه دیگری مثل پدر یه دفعه اسمش بیشتر نبرده. وقت محجوب عن زیاده این پدر است، این پدره که یه دفعه خداوند بیشتر اسمش رو نبرده، مخصوص اگر در اون زمینه ای که مثلا فرزند داره سوس میبره، در بعض سوارش زیاده بر سوس دیگه چیزی بهش نمیرسه. و این حالا یه تفصیل یه چیز دیگه بعد در خلال ذکر میفهمون. اجمالش این بود که عرض کردم عد از زوج و زوجه و عدا محجوب عن زیاده، اونی که محجوب از زیاده است مثلا اون پدر که عرض کردم یه دفعه اسم. یعنی ممنوع از زیاده است، یعنی
مادر با داشتن ولد یا برادر محجوب
بله؟
مادر با داشتن ولد یا برادر محجوبت زیاده است.
درسته، اما مادر را دو دفعه خدا اسم برده، یه دفعه سرز، یه دفعه سوت، و اما پدر را یه دفعه اسم برده. این هر عرض کردم یه اشکالی دارد که بله، یه اشکالی دارد که اینجا نوشته اب بله، عرض کنم که این محل اشکاله یه خورده در نظر شارع، این را که ایشون میفهمایند بعد توضیح میدن که مصنف در اون باب حجب این را اشاره کرد، حالا انشاءالله میاد ذکرش. بله میفهمایند که محجوبن زیاده. خب حالا این انشاءالله تفصیلش میاد که چطوری. ولا میراث عندنا للعصبه، دو مسئله هست که این دو مسئله محل نزاع. ممکنه امم باشه که امم محجوب از زیاده است، ولیکن ایشون اشکال داره در این حرف که بعدها ذکر میکنن که ام را ایشون جز اونای قرار که زیاده نمیبرد، پدرم میگه اینجوریه. حالا اینا انشالله میاد میفهمن که دو مسئله است که این دو مسئله عرض کنم که محل خلاف بین العامت والخاصه است، یکی عصبه و یکی اول. عصبه که از هم معنای عصب رگ و چیه اینا، همون رگ زخیمی که در بدن هست میگن عصبه، میگن اعصابش خرابه، یعنی اون رگ هایی که خون داره شرابه، اعصاب هم نمیم ضعیفه چیه فلان، اینا عصبه. اصل اشتقاق عصبه اون رگ هاییش که در بدن انسان، گوم و خیش ها را که عصبه میگن. در روایت دارد که کل عصبیت فی النار الا عصبیت همزه، یعنی هر کسی که کمک دیگری را بکند برای خاطر گم و خویشی این جهنمیه. المتعصب و المتعصب له کلاهما فی النار، در روایت دیگه داره. این چون گم و خویششه، چون همشهریشه، چون برادرشه، چون پدرشه، نه اینا هیچ کدومش به درد نمیخوره. عهدا که اسلامیتش از روی عصبیت بود و در اصول کافی قریب به این مضمون که پیغمبر اکرم یه روز تشفه اردن پیش حمزه، فرمودن من در میان شما چه موقعیتی دارم قبل از آنی که حمزه اسلام اختیار بکنه. حمزه مسلمونش گفت تو برادرزاده ما هستی، عزیز کرده ما هستی، محترمی، ما افتخار میکنیم به وجود این تعارفاتی که هست. موقعی بود که پیغمبر این را که پیشنهاد کرد شکمبه شتر روی سر مبارکش ریخته بودن، یعنی عبور که می کرد شکمبه شتر از پشت ما شروع ریختن روی سرش که توهین کنن که این چی حقه میگد که مثلا خدا چی و فلان حرفا. با این حال آمد، با این حال گفت اگر من محترمم پیش شما پس این چه وضعی است من دارم. حمزه اینجا یه نکته اخلاقی دارد. حمزه گفت که من باید اول مسلمون بشم، یعنی اگر کیش اونها را داشته باشم و بت پرست باشیم نمیشه دعوا کنه. از اینجا در میاد که مسلمونم با مسلمون نمیشه دعوا کنه. برایش میگه با کیش من با کیش اونها متحده، پس دینم رو عوض کنم تا بتونم با اونها دعوا بکنم. اینا دینش رو عوض کنم. همونجا شهادت این را گفت از روی عصبانیت، از روی عصبانیت حفظ برادرزاده خودش. بعد از اسلام گفت بیا ببینیم کجا هستن اونا. شمشیرش هم مایل که آمدن تو اون وقت ها مکه معظمه که نگه شروع نبود، یه چند نفر از اون گردن کلوفتا و سبیل کلوفتا لم دادن به کعبه معظمه و پاهاشون رو درست کردن و دراز کردن و هم تو اینجا حضرت هم بود. اینا بود، اینا شد. شمشیر در آورد و از جلو سبیل اونها یکی یکی عبور داد، یعنی اینجوری که اونا هم میترسیدن. حمزه خیلی قوی هیکل بود و جز بنی هاشم و قریش و همه اعتبارش از هر جهت درست بود. و اینها تعجب کردن چه اینجوری شده. از جلو سبیل اونا دونه دونه پنج شش نفر عبور داد، گفت اگر اجازه بدی الان همه اینا رو میکشم. حضرت فرمود من نه نمیخوام بکشیم، میخواستم ببینم من کمک دارم یا نه. فهمیدم که کمک دارم دیگه نمیخوام. این وقت باعث شد که بعدن به جنگ احد شهید شد، ملقب شد به حمزه سید الشهدا. تا قبل شهادت امام حسین سلام الله علیه تا صدوق نوشته است من لا یحزن میفهمان تا 15 شوال جنگ احد بوده، تا 60 سال 15 شوال عرض کنم که برای حمزه عزاداری میکردن اهل مدینه جمع میشدن برای او، برای خاطر این جمله‌ای که پیغمبر وقتی که در مدینه عبور کرد دید در هر خانه ای صدای گریه میاد، یک شهیدی دارن در گریه میکن. از جلو هر خانه ای عبور میکرد دید برای شهیدشون گریه میکنن. حمزه فقط یه دونه دختر کوچولو داشت، اونم حالش نبود الا شهید چیه و فلان. وقتی که عبور کرد حضرت فرمود لکن حمزه لا بواکیه له. بواکی جمع باکیه است، یعنی زن گریه کننده، چون زن بهتر گریه میکنه تا مرد. مرد اصلا گریه نمیکنه، خیلی زور بزنه چشمش فشار بده یقدی مثلا اشکی بیاد، ولی گریه نمیکنه. گریه مال زن هاست. حضرت فرمود زنان گریه کننده برای حمزه نیست. زنهای مدینه شنیدن. از اون سال تا به بعد هرچی که امام حسین شهید نشده بود روز 15 اون جمع میشدن منزل حمزه گریه میکنه. و این مقام رو پیدا کرد که سید شهدا مرقب شد. این عصبانیت به درد میخوره، بقیه عصبانیت ها هیچ کدومش به درد نمیخورد و میفهمان کل عصبیت فی النار. آدم میرسه میبینه باباش با یه نفر دعواشه، تا میرسه سکی نزنه به او بگه با بابای من دعوا میکنه، خوشای تقصیر بابای تو باشه یا داداش تو باشه یا فرزند تو باشه، این هر کدوم مقصرن. این میزانش حالا کار نداریم، عصبه اشتقاقش از اونه، اشتقاقش از اونه. اون وقت عامه معتقدن، یعنی فتواشون اینه، میگن اگر کسی بمیرد یه دختری دارد و از طبقه اول و بعدم از طبقه دوم قوم خیشهایی دارد، این نصفش را که خدا فرمود است و این کانت واحدتن فلهن نصف، همین نصف را به این میدن، نصف دیگر را میدن به عصبه، یعنی به اون قوم خیشهای بعدی که خواهرش است، برادرش عرشیه، میدن به اون قوم خیشهای بعدی. این مسئله در نزد شیعه و امامیه اتفاق برخلافشه. عرض کنم که نصفش را میگن فرزند میدهن و نصفش هم ردن به مقتضای عموم آیه و اولو الارحام بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله. اینا میگن که لا اول ولا تعصیب در روایات ما هست، که نه اولی در کار است نه تعصیب. تعصیب اشتقاقش از عصبه است، یعنی زیادتی فرضی که خدا مقرر کرده انتقال به طبقه بعدی پیدا نمی کند با بودن خود این طبقه قبلی. این یکی می فهمم ولا میراث اندنال العصبه الا تقدیر زیادت الفریزه ان السهام، الا تقدیر این که فریزه زیاد بیاد از سهام، الا ما عدم القریب، مگر این که قوم خیشی یعنی اقرب از اونها نباشد. چرا؟ لعموم، یعنی این الا نه این که یعنی فرض میدن و باقیش رو میدن، یعنی خود این طبقه اول نباشد، وقت نوبت عصبه میرسه. لعموم آیت اولی الارحام و اجماع اهل البیت علیهم السلام. حالا این کسی نگوید که اجماع اهل بیت، خود امام جعفر صادق یکی بگوید امام عباد باقی یکیش بسه دیگه، اجماع که نمیخواد. این برای این است که با اینکه مسئله دو سه مسئله هست در فقه اینجوریه، یکی در متعه است که شهید ثانی در کتاب نکاح فرمودن، یعنی با اینکه مسئله بله تقیه است و اونها فتوا برخلاف میدن، از هر یک از امام‌ها این مسئله رو پرسیدن گفتن نمیشه در این تقیه نک، اینا میگن اجماع اهل بیت. شانس در مسئله متعه شهید ثانی میفهمان که با شدت تقیه‌ای که در این مسئله بوده میگه یه خبر پیدا نکردیم که بگه متعه عیب داره، و اون وقت ایشون میگه و هو عجیبون. این مطلب خیلی عجیبه که ائمه علیهم السلام با شدت گرفتاریشون در این گونه مسائل در این مسئله اتفاق کردن. در هر دوره‌ای که از هر امامی پرسیدن متعه را گفته است عیب نداره. در این مسئله هم این جوریه که اجماع اهل بیت این جهت منظوره، یعنی از خلفاء وقت، از مفتین وقت، از قضات وقت تقیه نکردن. اینم یک و اجماع اهل بیت همون و تواتر اخبار هم بذاله، اخبار متواتر هم داره. فیرد دو، پس رد می شود فاضل الفریضه. حالا زیادتی رو با چیکار کرد؟ میفهمان علال بنت و البنات و الاخت و الاخوات معلل اب و الام اولل اب معفقدهم. اگر مثلا زائد باشد در همین مثالی که بنت واحده دارد، اون نصفش رد بر همین بنت واحده میشه. در بنات بنتین فساعدن دو سلسه، هیچ کس دیگه نداره در طبقه اول، اون یک سلسه هم برمیگردد ردن. اخت واحده نصف میبرد فرزن، اگر هیچ کسی ندارد الا عمو و دایی و اینا که طبقه بعدی هن، نصفش هم برمیگردد به این اخت واحده. اختین فساعدن دو سلسه، سلسه دیگرش هم برمیگردد به او، اخوات للعب و الام و للعب، اینها برمیگردد به اینها معفقدهم، در صورتی که مفقود باشن این ابو ام و فلا اینها مفقود باشن. و همچنین و علل ام برمیگردد به ام، یعنی اون زیادتی برمیگردد به مادر. در مثل همون مثالی که الان عرض کردن سابقا فرمودن که بنتین با احد الابوین، بنت واحده با کل الابوین، یا اینکه بنت واحده با احد الابوین، در این سه صورت زیادی داره. این زیادیش بر مادر هم برمیگرده. و علال ام و علا کلالت الام، مثلا ام خودش اگر ولد باشد سلس میبرد، ولد نباشد سلس میبرد. حالا کسی از دنیا رسته فقط مادر داره، خب این مادر ولد که نداره سلس بره، دو سلس دیگرش ردن به او برمیگردد. و همچنین بر کلاله ام، کلاله ام یعنی برادر خواهر مادری، برادر خواهر مادری اگر واحد باشد سلس میبره، متعدد باشد سلس میبرن بین هم به سویه ذکر اینات. زیادیش را اگر در اون طبقه کسی دیگه نیست ولو طبقات بعدی اعمام و اخوال هستن، برمیگردن دوباره ردن به همین کلاله امی. و علا کلالت الام ما عدم وارثن فی درجتن، در صورتی که وارثی در درجه و پله اونها نباشد، و الا اگر وارثی باشد اختص غیرهم من الاخوت للابوین، غیرشون که عبارت از برادران پدر و مادری یا پدری به رد، یعنی اگر اجتماع پیدا کند چنانچه بعداً در ارث اخوات طبقه دوم انشاءالله ذکر خواهند فهمون که لوش تمع الکلالات ثلاث، اگه یک کسی از دنیا رفت سه قسم کلاله دارد، کلاله ابوینی، کلاله ابی، کلاله امی. با وجود ابوینی اب ممنوع و محجوب و محروم از ارث، اسم تقسیم میشد بین کلاله ابوینی و امی. اون وقت امی واحد باشد یک سلس، بقیه مال ابوینی. متعدد باشد یک سلس، بقیه مال ابوینی. اون وقت اینجا این زائد بر آن چیزی که خداوند عالم فرض فرموده است، اگر کلاله امی ابوینی نباشد برمیگرده به خودشون، اگر ابوینی باشد زیادیش همه برمیگرده به ابی یا ابوینی. و الا اختص غیرهم من الاخوه للابوین او للاب، یعنی اگر ابوینی نباشد به اب اختصاص پیدا میکنن، برد، این برد متعلق به اختصاص است، دونه هم دونه کلاله امی. ولا یرد دو علی الزوج و الزوجه الا ما عدم کل وارثن عدل امام. میفهمان که حالا اون زوج زوجه، اگر کسی از دنیا رفت وارثمون حسرش زوج زوجه باشد، میفهمان که چهار قول حاصلش. یک قول این است که بر میگردد به زوج و زوجه هر دو، اون زیادیش ها، زیاده بر اون فرضی که خدا مقرر کرده، زوج نصف میبره زوجه ربع میبره، در صورتی که فرض نیست که اولاد نده، زائد بر نصف و زائد بر ربع. یک قول این است که بر میگردونن به همینا. قول دوم این است که بر نمیگردونن به هیچ کدوم. قول سوم تفصیل بین حضور امام علیه السلام و غیبت امام، در زمان حضور بر نمیگردونن، در زمان غیبت بر میگردن. قول چهارم تفصیل بین زوج و زوجه است، گفتن در زوج بقیه را بر میگردونن مطلقا، چه در زمان حضور چه در زمان غیبت، و در زوجه بر نمیگردونن مطلقا، چه در زمان حضور چه در زمان غیبت. و فقط در این آخریه یه قول دیگه است که در زوجه هم گفتن در زمان حضور بر نمیگرده، در زمان غیبت بر میگرده. این چهار گل و به یک معنا پنج گل میشه. حالا همه را ایشون اشاره میفرماین، اونی که خود مختار شهید ثانی علیه الرحمه است این آخریه، یعنی در زمان بله نسبت به زوج همه به زوج برمیگردد، و چه در زمان حضور چه در زمان غیبت، و نسبت به زوجه به امام علیه السلام میرسد چه در زمان حضور چه در زمان غیبت. حالا دلیلاشون یکی یکی ذکر میفهمم. ولا يرد على الزوج و الزوجه الا، رد نمیشود بر شوهر و بر زن در صورتی که وارث منحصر اینها باشند، مگر با امام. از این عبارت مصنف در میاد، مصنف میخواد بگه که در زمانی که غیر از امام کسی نباشد برمیگرده به زوج زوجه. اطلاقش هم زمان حضور و زمان غیبت هر دو را شامل میشه، ولیکن بعد از کنم که شارع این را توضیح میدم. و رد نمیشود بر زوج زوجه مگر با نبود هیچ وارثی سوای امام، یعنی اگر امام باشد به امام برمیگرده، یعنی به غیر از امام کسی دیگری باشد به اون کسی دیگه برمیگرد، اگه غیر از امام کسی دیگری نباشد به خود اینا برمیگرده. این مدلول عبارت مصنف، مضمون عبارت مصنف. بل الفاضل، حالا رد نمیشه با چیکار کرد؟ بل الفاضل ان نصیبهما، اونی که زیاد میاد از نصیب زوج زوجه، لغیرهما من الوراث ولوزا من الجریره، برای غیر اینهاست از سایر ورثه ها گرچه زامن الجریره باشد، یعنی ولو کان اون غیر زامن الجریره. ولو فقد من عدل امام من الوارث، حالا اگر زنی مرده فقط شوهر دارد هیچ کس ندارد، مردی مرده است فقط زن دارد هیچ کس ندارد، اینجا امام دارد، امام وارث من لا وارث له، لکن ما قبل امام دیگه کسی ندارد غیر از این زن یا شوهر. ففرد علیهما، اگر مفقود بشود کسی که ادای امام است از وارث، یعنی غیر از امام، ما سوای امام از وارث، ففرد علیهما مطلقا، این یک گفت، یعنی به زوج زوجه مطلقا برمیگرده چه زمان حضور چه زمان غیبت، او عدمی مطلقا، یا به زوج زوجه بر نمیگرده چه در زمان حضور چه در زمان غیبت، او علیه مطلقا، یا به شوهر برمیگردد مطلقا چه در زمان حضور چه در زمان غیبت، دونها مطلقا، به زوجه بر نمیگردد چه در زمان حضور چه در زمان غیبت. از یک طلبه پرسیدن مطلقاهای شرح لومه را چیکار کردی، گفته بود مطلقا جا مونده است، یعنی نفهمیدم، یعنی مطلقاهای، حالا این مطلقاها خودش خیلی ذهن انسان را باز میکنه، یعنی محصر را وادار میکند فکر بکنه حاشیه مراجعه کنه این مطلقاهای چه. حالا این چهار تا مطلقا در یک سطحشون فهمیده، ففرد علیه ما مطلقا، او عدمه مطلقا، او علیه مطلقا، دونها مطلقا، او علیهما الا حاله، اینم پنجمیش هستا، او علیهما الا حال حضور الامام علیه السلام، یا بگیم به زوج زوجه بر میگردد اما در زمان حضور به زوجه دیگه بر نمیگردد، اینه بگو که در زمان غیبت، در زمان غیبت به زوج بر میگردد به زوجه بر نمیگردد، در زمان حضورم به زوجه بر نمیگردد به زوج بر میگردد، اینجوری. بله، او علیهما یعنی رد بر زوج زوجه می شود در زمان غیبت الا حال حضور الامام علیه السلام، فلا يرد، اگه حال حضور شد پس رد بر زوجه نمیشد خاصتا. پنج قول میشه اقوالون، حالا مدرک هر یکی از این اقوال، مستندها یعنی محل سند اونایی که تکیه گاهشون قرار دادن، ظواهر الاخبار مختلفه، ظاهرا هم اخبار خودش مختلفه و هم کیفیت جمع بین اخبار در نظر علما مختلف شده، یه دسته اونجوری جمع کردن گفتن اینجوریه، یه دسته اینجوری، و خود روایات هم متعارض است و مختلف، و به هر یک از اینهایشون اشاره میفرمایند. و المصنف اختار هنا القول الاخیر، مصنف در اینجا قول اخیر رو گفته، این پنج قولی که ایشون فرمودند را، قول پنجمیش این بود که در حال حضور در حال غیبت به هر دو برمیگرد، الان فی زمان نهازا، اگر مردی بمیرد وارث منحصرش زن باشد، مصنف میگه اون تتمش هم به زن باید داد، اگر زنی بمیرد وارث منحصرش شوهر باشد نصف دیگه‌اش هم باید به شوهر داد، این فرمایش مصنف. اما در زمان حضور امام علیه السلام باز مرد به قوه خودش باقیه، یعنی اگر در زمان حضور امام وارث منحصر شوهر باشد، مصنف فرموده بازم اون زیادی برمیگرده به شوهر، اما زن اگر وارث منحصر شوهر شد اون سه رو به دیگرش رو به امام میدهند، این فتوای مصنف است. از کجای عبارت مصنف در میاد؟ میفهمان از اینجا، و المصنف هنا اختار القول الاخیر، از کجا کما یستفاد و من استثنائهی چنانچه استفاده می شود از استثناء کردن مصنف من المنفی، نگفت لا یردو، لا یردو منفیه دیگه، بعد گفت الا، این الا استثناء از منفیه، لکن استثناءش خودش مشتمل بر نفیه، الا ما عدن کل وارث، اون وقت استثناء از منفی اگه یه منفی دیگری ضمیمه کنید میشه اثبات، میگن نفی دان رفت موجب اثبات دیگه. اون وقت کما یستفاد و من استثناء مصنف از منفی المقتضی، یعنی استثناء از منفی مقتضی است مر اثبات رد را علیه ما، وقتی که فرمود که لا یرد و علی الزوج و الزوجه الا ما عدم کل وارث، تا اینجا غیر از کلمه عدل امام نرسیده، معناش این است که اگر وارث منحصر چه در زمان غیبت چه حضور چه زوج چه زوجه، برمیگرده به این دوتا مطلقا تا این کلمه. اون وقت عدل امام را که ذکر میکنن، اون وقت به یک حکم دیگر استفاده میشه، کما یستفاد من استثنائی من المنفیی، که اقتضا میکند این استثناء از منفی مر اثبات رد را بر این دوتا دون الامام، یعنی بر این دوتا رد میشد، بر امام رد نمیشه، بزنیم این قول بعدی مع قولهی والاقرب و ارسو، فرموده است اقرب این است که امام علیه السلام ارس میبرد مع الزوجته این کان حاضرا، این دیگه در زمان حضورش تصریح کرده، فرموده است که اگر در زمان حضور امام علیه السلام وارث منحصر زوجه باشد، سه چهارمش رو باید به امام داد، غیر از اون سه صورت دیگه پیدا میکند، یکی در زمان حضور امام و شوهر وارث منحصر، دو صورت هم در زمان غیبت امام شوهر یا زن وارث منحصر، این سه صورت دیگه اینها وارثن. پس از این جمله والاقرب به زمینه اون اولی که استثناء کرده، این مطلب قول پنجم ازش در میاد. حالا دلیل هاش دیگه بمونه انشاءالله. صلی الله علی محمد.